پای خودشون رو پر کنن، زن را از کرامت و منزلت خود بیندازن. امروز اونچه که به عنوان آزادی زن در غرب مطرح است، دنباله همون داستان و همون ماجراست. ظلمی که به زن در فرهنگ غربی شده است و برداشت غلطی که از زن در آثار فرهنگ و ادبیات غرب وجود دارد در تمام دوران تاریخ بی سابقه است.
ساعت 24:01.
در این بخش از برنامه بشنویم ادامه صحبت‌های خانم دکتر نسرین فرزاد، استاد دانشگاه و محقق گفتگوی ادیان و مذاهب و حوزه اصول عقاید و اخلاق رو در ساعت 24:01.
اصلا این چند وقته ما توی من ترم تابستونی هم کلاس داشتم، اتفاقا یکی از بحثا با دانشجوها همین بود. یک سری واژه تو دهن مردم افتاده که خودشون نمیدونن چیه. یکی بحث این حقمون رو باید بگیریم که مثلا یه آقا پسری میگه حق ما نیست همه ما بنز داشته باشیم. میگم مثلا حق یعنی چی؟ تو میدونی حق یعنی چی؟ بعد کی تعریف کرده که همه باید حق داشتن بنز داشته باشن؟ اینو میشه تعریف کنی. بعد میبینی اصلا میزنه به یه موضوعاتی که مطرح میکنی که اصلا ربطی به ما حقمون اینه که همه بنز داشته باشیم نیست. یا مثلا الان میگی که حجاب، همه خانوما میگن که خانم چون زور میگن ما سر دوست نداریم. میگم که کی داره زور میگه؟ آیا این حجاب اصلا یعنی یک حکومت این رو بر شما القا کرده؟ کی داره بش؟ اصلا خودشون نمیدونن این واژه دارن زور میگن اصلا چیه، معنیش چیه، کی داره به ما زور میگه؟ آیا حجاب جز این که جز تکالیف شرعی ماست و خداوند، حالا با توضیحی که من بهشون میدم، خداوند جهت حفظ حرمت و حریم خانوم ها و جهت حفظ امنیت فکری آقایون در اجتماع قرار داده، 50% ما میگیم نفع فردی داره، 50% نفع اجتماعی داره، احکام الهی حکمتی هن، باید تو مسیر بری تا حکمتش رو پیدا بکنی. اصلا این بحثه، کاش اینجا بیفته. ما اولا در حدود احکام الهی اصلا بر ما الزام تحقیقات نیست، ما حق تحقیق در احکام نداریم، ما حق تحقیق در اصول عقایدمون داریم که اگر مطمئن شدیم خدا هست، این خدا حکیمه، رحیمه، قادر، توانمند، خالقه، و این که رسولی فرستاده و این که معادی وجود داره، اگر این مسیر رو ما رفتیم جلو و به اطمینان رسیدیم دیگه این خدا هرچی گفت چشم. اصلا آقا من یکی از چیزام نگرانی آمد به بچه‌هام یه خورده فشار بودم، چشم گفتن را یاد بگیرید. کسی که برای ما جز خیر و مصلحت نخواسته چه مبارزه‌ای باهاش میکنید؟ که من در مسیر انجام عبودیت به حکمتش پی میبرم، باید تلاش بکنم آقا عبادتم رو انجام بدم، خود خدا میفهمد فعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خود اون خدا به یقین میرسونه. یعنی پروسه دینداری یک پروسه حکیمانه است، شما باید برین تا به نتیجه برسین. همونش که خودتون فرمودین
عرض کردم، یکی از مواردی که خیلی جالب بود برای ما، یه خانومی اومد برام گفتش که ما حق داریم بریم در محل کار، بریم کار کنیم. گفتم که خب طبیعیه، فارغ از این اصلا این حق هست یا نه، ولش کن، شما برو شروع کن به کار کردن. ایشون با یه دیزاینی وارد محیط کار شد، بیا مثلا یک سالی که گذشت من دیدم کلا دیزاینش تغییر کرد. بهش گفتم که خانم فلانی شما چرا دیزاین تغییر کرد؟ گفت خب بالاخره اقتضائات محل کاره. گفتم یادت یه سال پیش به من گفتی کار کردن حق ماه، ما باید بریم؟ گفت آره. گفتم شما بعد از یک سال رسیدی به این که برآورده کردن نفسانیات بصری یه آدم شده جزء اقتضائاتت، فردا چی اقتضائت میشه دیگه باید ببینیم. ایشون انگار تا اون لحظه کسی این جمله رو نزده بود به مغزش. گفتم پس شما کار نکردی، شما کار دیگران رو راه انداختی. آیا کار خودت هم راه افتاده؟ چون تو یه چیزی بودی الان یه چیز دیگه شدی. نمیشه یه نفر حریم خودش رو داشته باشه در اجتماع وجود هم داشته باشه؟ گفت چرا؟ چه تعداد خانومی ما داریم که رفتن شاغل شدن و بعد طلاق گرفتن. ببینید و چرا؟ چون استانداردی که براشون تعریف میشه، استاندارد برای کار به مسابه تکامل نیست، کار به مسابه عبادت نیست، کار به مسابه افزایش ارزش افزوده سرمایه است.
نظام سرمایه داری، نگاه سرمایه داری. اتفاقی ما یه تحقیقی داشتیم از اینکه از بعد از انقلاب صنعتی به علت کم بودن نیروی کار مجبور شدن که خب زنان چه بهتر که خب زنان مثلا الان با هواپیما انقدر با کشتی باید نیرو از آفریقا از میوردن، بهتر بود زنان جامعه رو، زنان هم که همیشه همه جا نیروی ارزان کار هستن، زنان رو بیارن. برای اینکه زنان رو بیارن باید یه سری مباحث غیرتی خانوادگی اینها رو ضعیف بکنن. ابتدا موضوع بچه‌ها بود، اومدن با درست کردن مهد کودک‌ها در کنار محل‌های کار به زنا گفتن ما بچه‌هاتون رو نگه می‌داریم، شما بیارید وارد بازار کار بشید. و بعد مسائل ارتباطی احساسی ایجاد شد تو محیط کار، اومدن خب باید برای اینم یه فکری میکردن. آرام آرام اصلا بدنه به قول معروف دینداری جامعه و خانواده رو کلن ریختن، رسید به جایی که اصلا که خانواده دارای قداست و مفهوم نیست و اون نظام سکولار تمام مفهوم قداست برای هر چیز رو زد داغون کرد. یعنی اگر یه وقتایی من فکر کنم مردم واقعا میتونستن خیلی چجوری بگم به صورت پاناروما و احاطه‌ای مسائل رو نگاه بکنن، میفهمیدن که داره تو جامعه ما همون قدم‌هایی که از قرن از 16 به بعد در اروپا به قول معروف رخ داد تا زن رو از حالا اصلا نگاه اونا نگاه اسلامی هم نبود، استاندارد الهی هم نداشتن، نگاه زن فیزیولوژی برای به درد خانه میخورد، اون زن رو تبدیل کردن به یه چیزی که به اسم همترازی با مرد و با نمیدونم تو لایق همه چی هستی، تو لایق همه جایگاه و پست های مردانه هستی و پاشوندن همه مفاهیم قداستی. الان اون طرح که به رأی من تقریبا از 1960-70 به بعد تو اروپا دیگه شکست کاملش اعلام شد داره و داره با روی کرد غرب داره عوض میشه. اگه دقت کنید مفهوم خانواده رو دارن ترویج میدن، حتی حیا برای زنان حالا در قالب قانون. ببین من به بچه‌ها میگم بچه‌ها امر به معروف تو کشورهای دیگه هم هست، منتها در قالب قانونه دیگه. یه قانونی هم هست که اگر تو بخوای و نخوای از حقوقت کم میکنن، آقا مجبوری بگی چشم، از شما پول میگیرن، خیابون هم خط کشی میکنن. تعریف بوسه در فرانسه، بوسه دوستانه با بوسه ای که تعدی باشه به حریم کسی تعریف داره. ببینی یعنی حتی امر به معروف در حد اینقدرش داره در قالب قانون و رفتارهای انسانی داره تعلیم داده میشه. اصلا ما توی جای جامعه بودیم آقای دکتر داشتن کلمه تسلیم شدن رو با یک شیوه فوق‌العاده زیبا و خیلی لطیف به بچهای دبستانی یاد میدادن که اینا از نزاع و جنگ خودداری کنن و همیشه تسلیم به معنی مثلا پذیرفتن. انقدر لطیف این رو داشتن یاد میدادن که تسلیم شدن چیز بدی نیست. یعنی حتی برای اینکه جامعهشون یک جامعه تهاجمی خشن احساس همیشه زور شنیدن نباشه و این رو میگفتن تسلیم، یعنی بهره برداری از زمان برای اینکه خودتو قوی کنی. پس اصلا ناراحت نشو، سعی کن در اونجا آرامش بده. من اصلا اومدم این رو مفهوم تسلیم در اسلام قرار دادم، پس یعنی اومدم گذاشتم این الگو رو، دیدم اصلا همینه. فهمیدم اصلا با چه روی کردی اینا دارن همه مفاهیم متعالیه اسلامی و الهی رو دارن تو جامعهشون به اسم غیر دینی پیاده میکنن. پس اونا دارن برگشت میکنه جامعه، ولی به علت چرخش کارخانه های تولیدات فساد، تولیدات نمیدونم ابتذال، خب کجا بالاخره سرمایه گذاری شده، کجا خرجش بکنن؟ اومدن شرق سنتی که به قول شما هر کدوم از کشورهاش هم یه الگو داره، الگو زن بودایی ایدئالش یه چیزه، زن ژاپنی ایدئالش یه چیزه، اومدن کشورهای شرق رو مورد حالا حمله هم فیزیکی هم نرم قرار دادن که اون چرخش سرمایه‌شون در کشورهای شرقی دوام داشته باشه و اینا بتونن اون نظریه هانتینگتون رو پیاده کنن.
در لابلای گفتگوها و نوشته های امام خمینی رحمت الله علیه در دوران مبارزه و دو دهه اول انقلاب به موارد بسیاری برمیخوریم که حاکی از نظر مساعد ایشان نسبت به مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان است. پس از پیروزی انقلاب نیز ایشان طی سخنانی که به مناسبت‌های گوناگون ایراد فرمودند، سهم چشمگیر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران جنگ و نیز لزوم مشارکت اجتماعی زنان در جامعه اسلامی را مورد تصریح قرار دادند. همراه میشیم با بخش دیگری از صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
نکته جالب اینجاست خانم دکتر، این مفاهیم رو از کشور خودشون برداشتن.
بله.
یعنی شما نگاه کنید کل سیستمه، چون ما سالها کارمون همین بود.
بله.
کل سیستم فسادی که در غرب داره کار میکنه هزینش بر دوش شرقه، یعنی از خودشون برای تولید فساد خیلی استفاده نمیکنن، دارند از مستعمرات فیزیکی یا ذهنی که ایجاد کردند برای تولید فساد ایجاد میکنن. و نکته جالبش اینجاست، هر زمان که شما میرید سراغ زن به مسابه اون قدرت مؤثر، میبینید استاندارد رو براش یه جوری تحریف میکنه که او فساد میشود قایتش.
بله.
فساد میشود مشی مبارزاتیش، فساد میشود رکن ایدئولوژیکیش، فساد میشود بایسته های جهانبینیش، فساد میشود مشی زندگیش.
به همون جهان بینیه برمیگرده باز، درست کاملا به جایی میرسه که اصلا رسما توی ماهواره میگه بگو تنم خودم میخوام، دلم میخواد. و پست‌ترین کارها که حتی برای حیوانات هم انسان دوست نداره حتی بپسند ببینه، یا میبینیم که خیلی تازه میشه جزو فضایل اون کشور، جزو تمدنش، پیشرفتش. شما به یه جمله اشاره کردین که این دست صهیونیست توی جریان توسعه فساد در جهان دیده میشه، خزیده. یهودیان خب خیلی آدمای با ایمانی در دین خودشون هستن، در عمل به احکام دینشون.
بله.
و اصلا پوستری دارن که در درب هر کنیسه‌شون میزنن که یه یهودی خوب اینه که اول اینجوری کنه، بعد اینجوری کنه، بعد اینجوری کنه.
فرمانهاشون برای ورود.
بله بله. بعد میبینید که همین ها مثلا زن اجازه نداره خوانندگی بکنه یا خیلی کارا بکنه، میان میرن زنشونو خواننده بار میارن، ولی میفرستن فلسطین میخونه، میفرستن کشورهای اسلامی، اونجا پول در میاره، میاره کشور خودشون. میگه گناه واسه خودمون نمیکنیم، اما چون غیر یهود اصلا ارزش انسانی ندارن، اب نداره این گناه اونجا بکنی جایز است. این شما میفرمایید این سیاست اونهاست که فساد رو در شرق بفرستن، هزینه تامین فسادم خود شرقیا بپردازن، سودش رو خودشون ببرن. و من چون خیلی روزه این قضیه کار کردم، دست اینا رو جایی نیست من نبینم که طرح و نقشه و ایده و تئوری هایی که اینها دارن ارائه میدن،
علاوه خصوص یه جایی مثل لبنان که اینها صادرات وارداتشون خیلی توی موزه.
یهودی اونجا ظاهرا زندگی نمیکنه، ظاهرا
نه، ولی آموزش دیده مستقیمشونن.
اصلا میدونی چرا؟ چون اینا هیچ کدومشون حتی تو تمام کشورهای خود ما هم علنی نیستن، در پشت پرده هستن و صاحبان سرمایه هستن. یکی از نظریه های مهم هانگتینگتون که 96 1968، معذرت میخوام، این نظریه رو داد و جایزه صلح نوبل گرفت، گفت ما در حال حاضر در دنیا ما آقای اقتصاد و تکنولوژی هستیم. الان نقص جامعه امریکا فقط اینه که مفاهیم معنوی و خانواده توش نیست که در شرق موجوده. اگر ما بتوانیم مفاهیم شرق را به غرب منتقل بکنیم و شرق از لحاظ مفاهیم انسانی تعالی پیدا بکنه، اون گولد گاورمنت جهانی ما خواهیم بود. و الان برای چی اینقدر پذیرش نیروی کار از شرق زیاده؟ چرا آلمانی ها میگن ما افغان ها رو خیلی میپذیریم، ایرانی ها رو میپذیریم؟ یکی از رکناشون اینه که فرهنگ خانواده شرقی، سر به زیر بودن، سالم بودن، تمیز بودن و اینکه زود قاطی جوامع نمیشن، آقا این باعث میشه مردم جامعه ما از این افراد یاد میگیرن و این مفهوم تو کشور خودمون رایج میشه. اصلا یکی از دلایل پذیرش مهاجره به خصوصا از کشورهای شرقی و خصوصا از کشورهای اسلامی همینه، چون پاکیزگی خانوادگی داشتن و اینها در جامعه اینا این مفاهیم رو رواج میدن.
کسان که در قبل زندگی کردن، خانم دکتر، اگر از وایستادن ماشین پشت چراغ قرمز و احترام گذاشتن سر امضاء پرونده ها و شما اول بفرما آب بخور بعد من میخورم و از این مسخره بازی ها که معمولا هر کسی که میره اونجا اول چیزی که میاد یاد میکنه از این آسینا رو بگذریم،
بله،
حالا وارد اون فضایی میشیم که میگیم خب حالا بیا بریم ببینیم کرامت این آدمی که اونجا میگن بفرما اول آب بخور سر چیه. شما از گیشه حوض های ژاپن بگیرید، بله، تا کاباره های اروپا که در رفته، کافی یه بار به تبرقی فقط کرده باشن افراد، بله، متوجه میشن که چجوری بردهداری نوین خودش رو به جای جهان بینی مقتدر اومده قالب کرده. این خیلی مهمه. من در برنامه عرض کردم رئیس جمهور آمریکا دختر خودش رو میفرسته عربستان،
بله بله،
استفاده ابزاری از جگرگوشه خودش برای تسلط رو عربا
تو عربستان، کاملا.
این آدم خروجی یک نظام تفکریه،
بله.
بعد وقتی ما در ایران میگیم خانوم، دخترم، خواهرم، مادرم، هر کسی که در این کسوت هستی، یه خورده دقت کن دارای چه قدرتی هستی که اون تهش با تمام تکنولوژیش اهم از فکری و آموزشی و صنعتی رسیده به این که دخترش رو باید بفرسته برای عربا. آخه یه ذره فقط بشینیم فکر بکنیم متوجه میشیم بابا طرف هر کسی رو بفرسته دیگه دخترش رو نباید بفرسته، این دخترش رو فرستاد، یعنی از چند تا لایه انسانی عبور کرده. من ایدئولوژیکی نمیگم، مکتبی نمیگم، میگم انسانی. از چند تا لایه انسانی عبور کرده که حاضر شده این کارو بکنه. حالا خود دخترش طرف، زنش طرف دیگه،
بله.
بر همین وقتی که میگیم زن در غرب قدرت هست، اما قدرت جنسیست نه قدرت مؤثر شناختی، تعبیر روبروشونه که زن در شرق، شرق ایدئولوژیکی، نه شرق ترکیه، نه شرق عربستان، دارای قدرت شناختی مؤثر لاینقطع هست. اون وقت ببینیم استاندارد این دو تا زمین تا آسمون فرق میکنه و او چون احساس خطر میکنه از این زن، سعی میکنه این زن رو معادل خودش استانداردهاشو تعریف کنه. برای همینه که درات میخواد بره هر کاری بکنه، میخواد برم حقمو بگیرم. خب باشه، برو حقتو بگیر، ولی کدوم حق؟ با چه تعریفی؟ در چه جامعه ای؟ تو طبیعی حرکتتو میکنی.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و خانم دکتر نسرین فرزاد، استاد دانشگاه و محقق گفتگوی ادیان و مذاهب و حوزه اصول عقاید و اخلاق رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. قدرت شناختی، زنان و استانداردهای نقش و قدرت زنان.
ما یه آماری گرفتیم آقای دکتر، دیدیم بچه‌ها با معدل 19.5 اینا میان وارد دانشگاه میشن، 4 ترم اول افتی میکنن که معدلشون به 15 میرسه، یعنی 2 سال اصلی. متاسفانه ما تو همین 2 سال هم میخواییم به اینا اصول عقاید و اخلاق یاد بدیم که اصلا به قدری درگیری های عاطفی پیدا میکنن که اصلا به تنها چیزی که فکر نمیکنن به بحث درس. و یه دوری که زدیم، اتفاقا یه مصاحبه ما با محققین وزارت علوم داشتیم، دیدیم که تمام اینها به خاطر اون نظام غلطی انقدر قبل از دانشگاه به اینا فشار درسی و مسابقه وحشتناک کنکور و فشار حتی تفریحی، فشار روابط خانوادگی اووردن که اصلا وقتی اینا از فیلتر کنکور رد میشن میان، دختر و پسر اصلا یک میدان
احساس رها شدگی میکنن،
اصلا یک میدانی پیدا میکنن، هیچی نمیگن. یعنی باورتونش، ما 10 سال توی دانشگاه داریم همه مدل ها رو اجرا میکنیم، تمام ناکارآمدی ما برمیگرده به دوران قبل از دانشگاه که آقا جان یه برنامه ریزی و طراحی و اتاق فکرهایی متناسب با تمام آقا مقاطع سنی. آقا جان تا کلاس سوم دبستان یک خصوصیتی دارن، یعنی از 4 و 5 بچه ها چون تغییرات خاص میکنن. آقا بیاین طیفی بررسی کنیم اینقدر ما منابع اسلامی استانداردهای درست داریم، وقتی میخوایم با مادرها صحبت بکنیم به علت تضادی که وجود داره، مادر دوست داره بچهش مثلا بچه با استانداردهای اصلا کشور خودش بار بیاد، بابا اینجا ایران است، ما داریم در ایران جمهوری اسلامی زندگی میکنیم، چه معتقد باشین چه نباشین شما باید بچه رو برای این فضا و پذیرش این فضا آرامش ببخشید. دخترم تسرم ما داریم اینجا زندگی میکنیم، ما اعتقاداتمون اینه، ما باورمون اینه، و اون کرامت رو از توی منزل به دختر و پسر بدیم. ببینید کسی که با جنس خودش جنگ داره، با راهنمایی که پدر مادر باش میکنه جنگ داره. با اون
با جامعه جنگ داره،
تمام زندگیش جنگه، بعد میاد این ایکس روان پریش معصیت نمیدونم چی میاد میگه که ما همیشه در حال جنگیم در ایران. چرا اینجوریه؟
بعد روانشناس تربیت میکنیم که بیاد این رو درست کنه، خودمون روانشناس.
احسن.
بنابراین
ما نمیدونم هدفمون از این جلسات و از این کلاس ها تا زمانی که به یک نتیجه گیری خوبی امیدواریم منتج بشه و یک سری دلسوز بیان و شروع کنن. ما فرهنگ یعنی جامعه در حال پیشرفت همراه با جامعه جهانی متناسب با فرهنگ خودمون، چرا باید این جنگ نر؟ ما همه جا میگیم این جنگ نر تو همه جای دنیا الان هست، کره هم داره، آقا ژاپن هم داره. چرا مردم مالزی 15% تمایلش میدن، مردم ما 50%؟
من در جنبندی یک نکته رو عرض کنم.
بفهم.
جهل در برنامه ریزی و اصرار بر افزایش دایره جهل برای آموزش، پژوهش و پرورش پایه یک تمایل به واگرایی نسبت به یک جامعه تکامل یافته است. میرسیم به یک نقطه ای که خروجیمون، خروجی آموزشمون در هر دو سطح پرورشی و عالی، آموزش پرورش و آموزش عالی، میشود افرادی که نمیدانند قدرتشان در چیست و چه باید بخواهند. این یعنی به نظر من باید یک پایش جدی در حوزه عقل، منطق، شعور و آگاهی برنامه ریزان آموزشی در این مملکت بشه، و الا خروجی ها خیلی خروجی های قابل اعتمادی نخواهد بود. سپاسگزاریم از حضور شما، از فرمایشات خیلی عالی، زیبا و مفید فایده شما. امیدوارم که انشاءالله این قبیل مباحث لاقل در رسانه که بابش باز شده با همین صراحت در سایر ساحات جامعه هم باز بشه، که افرادی مثل شما با این دیدگاه ها انشاءالله ظهور و عروض بیشتری داشته باشه.
انشاءالله که آنچه خدا خواسته است حاکم شود بر جهان، و ما هم اونچی رو که خدای خالق هستی برای بندهش در نظر گرفته که قطعا هم استفاده از این دنیاست برای تدارکات و قوی شدن برای حالا مسیری که در پیش داره، هم اون رو بتونیم استخراج کنیم، خودمون از جهل در بیایم، بیانش کنیم تا این آگاهی به همه انشالله منتقل بشه. بس دیگه هر چقدر فقط از جاهای دیگه خوراک تهیه شده برای فکر مردم جامعه ما. امیدواریم که مدیران ارشد جامعه ما دلسوزانه تر، درسته که ما خیلی حجمه های جهانی داریم و دولتمون مشکلات بسیار زیادی داره، اما امیدواریم یه سری آدم دلسوزم که دغدغه‌شون امور فرهنگی، چون ما داریم میبینیم رسیدگی فقط به امور کافی نیست، یا یه وقت به خودمون اومدیم دیدیم رفت، چند نسل ما دروغ نداریم بگیم از دست فرهنگ جامعه رفته. انشالله که مدیران ارشد جامعه یک دل با دلسوزی بیشتری، حالا نمیدونم کارگروه میخوان تشکیل بدن، نه اتاق فکر میخوان تشکیل بدن، خارج از این بحث های کلاسیک به قول معروف فرمالیته، یک دغدغه‌مند به قول شما با صراحت مشکلات رو واکاوی کنند و یک راه حل مناسبی برای فرهنگ جامعه انشاءالله ریخته بشه. از شما خیلی ممنون که به من این فرصت رو دادید.
موفق زنده باشید. خدا
نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع قدرت شناختی، زنان و استانداردهای نقش و قدرت زنان آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 23 شهریور با موضوع قدرت شناختی، زنان و توان. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
مستند امسال 40 را با هم بسازیم. کافیست فیلم های خود را با هشتگ 40 ما در اینستاگرام بارگذاری کنید. از تصاویر ارسالی فیلم مستند توسط مرکز مستند سوره ساخته خواهد شد. یک جایزه ویژه 20 میلیون تومانی و 10 جایزه 10 میلیونی برای 10 تصویر برتر از هشتگ 40 ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری .ir.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره.
خوب گوش کن، صدای قدم ها، صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها،
جاده به جاده، پای پیاده، جا موندم اما زائر زیاده، جا
کسی میگوید بیا.
رادیو 40
چه فراقی، چه فراقی.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
این جانم عشق روزی هم عشق،
از اول ماه صفر تا پایان ماه صفر،
این جایی مدلیلش رقص پرچم عشق، خاصیت این بیرم این عشق مجسم، اینه که زیر سایش عاشق میشه آدم، عشقی که تمومش آرامش محضه، از تو نمیشم دور من حتی یه لحظه.
رادیو 40
دنبال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم، من مال حسینم، دنبال حسینم، ممنون حسینم، مجنون حسینم.
دوستان عزیز، شنونده رادیو گفتگو هستید. سامانه پیامکی ما 30,000-10,35 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان هاست که شما عزیزان میتونید بدون هیچ پیش شماره ای از